نه آقا میتونی تو کار نیست سنگر افز کن سنگر افز کن
اسلام
و جریان‌های تکفیری
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 20 برنامه از مجموعه اسلام و جریان‌های تکفیری در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره تضاد آشکار جنایات گروه‌های تکفیری با آیات قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صحبت می‌کنیم. همراهی شما باعث افتخار ماست. دوستان، در دو برنامه قبل دیدگاه برخی علمای برجسته اهل سنت درباره وهابیت و گروه‌های تکفیری و تروریستی همچون داعش مطرح شد. مشخصه مشترک دیدگاه اکثر علمای اهل سنت بر تضاد باورها و اقدامات وهابیت و گروه‌های تکفیری با آموزه‌های عدالت‌خواهانه و صلح‌دوستانه اسلام است. راشد القنوشی، رهبر جنبش النهضه تونس، با اشاره به اقدامات داعش در منطقه میگوید ظهور این گروه ناشی از دخالت نظامی آمریکا و غرب در عراق بوده است. وی با رد هر گونه ارتباط این گروه با آموزه‌های دینی اظهار داشت اقدامات داعش مفاهیم با ارزش دین اسلام از جمله رحمت و عدالت را زیر سوال برده است. این گروه با دیدگاه تنگ نظرانه خود در واقع تنها به گسترش هرج و مرج و خشونت دامن زده است. از ویژگی های گروه های تکفیری این است که مذاکره و گفتگو را برنمی‌تابند. عبدالله عظام از بنیانگذاران فکری جریان های تکفیری می‌گوید تنها جهاد و تفنگ نه مذاکره، نه کانفرانس و نه گفتگو. مبانی فکری وهابیت و گروه‌های تکفیری آنقدر بی‌پایه و اساس است که هیچ گفتگو و مناظره‌ای را بر نمی‌تابند. زبان آنها فقط شمشیر است و هر کس که باورهای آنها را قبول نداشته باشد تکفیر کرده و مستحق مرگ می‌دانند. به همین دلیل هر شهر و روستایی را که اشغال می کنند سعی می کنند با شکنجه و سربریدن مخالفانشان و ایجاد رعب و وحشت بقیه را مطیع خود کنند. قرآن کریم آیه 125 سوره نحل خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید از طریق حکمت موعظه نیکو و جدال حسن دیگران را به راه خدا دعوت کند، نه جنگ و کشتار و خونریزی. ادعا الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. با حکمت و اندرز نیکو براه پروردگارت دعوت کن و با آنها به شیوهی که نیکوتر است استدلال و مناظره کن. پروردگارت از هر کسی بهتر می داند چه کسی از راه او گمراه شده است و او به هدایت یافتگان داناتر است. با توجه به نص صریح قرآن کریم درباره دعوت به اسلام با گفتگو و مناظره، گروه‌های تکفیری و کارگیری زبان گفتگو و مذاکره را در تعامل با دیگران نمی‌پذیرند. به گمان آنها با این همه امکانات تبلیغی اگر کسی در حال حاضر مسلمان نیست باید کشته شود. دوران کار فرهنگی و گفتگو و مصالحه با دیگران به سر آمده است. به خیال آنها اعمال خشونت آمیزشان توجیه قرآنی و دینی دارد و بر این باورند که فقط اسلحه و شمشیر بین آنها و مخالفانشان داوری خواهد کرد. لذا با تمام توان دست به کشتار و خشونت می‌زنند. خشونت و کشتار وحشیانه بخشی از استراتژی داعش و گروه‌های تکفیری در عراق و سوریه و سایر نقاط جهان است. آنها بر اساس استراتژی رعب و وحشت مسلمانان اقلیت‌های دینی و هر گونه مخالفی را با خشونت تمام سرکوب می‌کنند. جریان‌های تکفیری برای پیشبرد اهدافشان چه در زمان پیشروی و چه در زمان عقب نشینی و شکست قتل عام‌های گسترده‌ای به راه می‌اندازند. آنها این کشتارهای وحشیانه را با بهره‌گیری از فضای رسانه‌ای و مجازی به طور گسترده منتشر می‌سازند. گروه‌های تکفیری با نشر این تصاویر وحشتناک سعی دارند که نشان دهند در قلع و قمع دشمنان خود موفق بودند. این تصاویر و فیلم‌های زجرآور غالباً گویای کشتار زنان و کودکان یا شهروندان بی‌دفاعی است که بدون هیچ جرمی به خاک و خون کشیده شدند. در این تصاویر کشتار مردم بیگناه عراق و سوریه در اشکال گوناگون نظیر اعدام، قطع گردن با ساطور یا چاقو، زیر گرفتن با تانک و دار آویختن، پرت کردن از ارتفاع، سوزاندن، غرق کردن در آب، مسله کردن و شکنجه و سایر اعمال خشونت آمیز توسط این گروه های جنایتکار و نمایش گذاشته می شود. این اقدامات جنایتکارانه گروه‌های تکفیری در قبال شیعیان با بی‌رحمی بیشتری انجام می‌شود. با کمال افتخار و اشتیاق از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی و با برنامه اسلام و جریان‌های تکفیری در خدمت شنوندگان خوب و ارجمند هستیم. اما دوستان، کول بونزل استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه پرینستون قتل عام و کشتار وحشیانه شیعیان توسط داعش در عراق و سوریه را منبعث از نظریات افراطی ابو مصعب زرقاوی از رهبران القاعده عراق در مورد شیعیان می‌داند. زرقاوی در فوریه 2004 میلادی در نامه‌ای که به رهبر القاعده نوشته، خطر شیعیان را بسیار بزرگتر از خطر آمریکایی‌ها و صلیبیون دانسته و تأکید کرده است که تنها با جنگ و کشتار می‌توان این خطر را از بین برد. قتل و کشتار در حالی از سوی گروه‌های تکفیری صورت می‌گیرد که قتل نفس و کشتار انسان‌ها اهم از مسلمان یا غیر مسلمان در قرآن به شدت تقبیح شده است. در آیه 32 از سوره مائده آمده است: قتل انسان‌ها بدون اینکه مرتکب قتل یا فساد شده باشند مترادف با کشتن تمام انسان هاست. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. هر کس انسانی را جز به قصاص قتل یا به کیفر فسادی در زمین بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته است، و هر کس انسانی را زنده بدارد و از مرگ برهاند چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. در ارتباط با موضع قرآن در خصوص کشتار مسلمانان در آیه 93 سوره نساء می‌فرماید: و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. و هر کس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند کیفرش دوزخ است که در آن جاودانه خواهد بود و خداوند بر او غضب و او را لعنت می کند و برای او عذابی عظیم آماده ساخته است. طبق این آیه شریفه خداوند برای کسی که انسان مسلمانی را از روی عمد بکشد احکام شدیدی وضع کرده است. لحن آیه و کلماتی که در آن به کار رفته شدت خشم و غضب خداوند را در مورد کسی که مسلمانان را می کشد نشان می دهد. این مجازات ها بسیار شدید است و می توان گفت در مورد هیچ گناهی مجازاتی به این شدت و کوبندگی در قرآن نیامده است. در تاریخ اسلام آمده است پس از بازگشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ خیبر، آن حضرت اسامه ابن زید را به همراه عده‌ای به سوی منطقه‌ای فرستاد تا یهودیان آنجا را به اسلام دعوت کند. یکی از یهودیان که به اسلام گرویده بود به استقبال مسلمانان آمد. اسامه گمان کرد که آن یهودی به خاطر ترس جان و برای حفظ اموالش اظهار اسلام می کند و در واقع مسلمان نیست، لذا او را کشت و اموالش را به غنیمت گرفت. این خبر به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسید. آن حضرت سخت برآشفت و فرمودند اسامه تو یک مسلمان را کشتی. اسامه گفت این مرد از روی ترس اظهار اسلام کرد. پیامبر فرمود تو از کجا می دانی؟ از دل او آگاه نبودی، شاید براستی مسلمان شده بود. در این هنگام بود که آیه 94 سوره نساء نازل شد. این آیه از مسلمانان می خواهد سخن کسانی را که اظهار اسلام می کنند رد نکنند، آنها را با آغوش باز بپذیرند و با انگیزه های مادی دیگران را تکفیر نکنند. مبادا به خاطر نعمتهای ناپایدار دنیوی افرادی را که اظهار اسلام می کنند رد کنند و آنها را به قتل برسانند و اموالشان را به غنیمت بگیرند، در حالی که غنیمتهای فراوان در پیشگاه خداوند است. دو آیه 93 و 94 سوره نساء حکمت آمیز است و از نکته مهمی حکایت می کند. در یک آیه قتل مسلمانان را به شدت تقبیح کرده است و در آیه بعد تکفیر مسلمانان را نهی می کند تا کسی دیگر مسلمانان را تکفیر نکند و بر روی آنها شمشیر نکشد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز در روایات مختلف قتل مسلمانان را نهی فرموده و حتی کشتن مسلمانان را مترادف با کفر دانستند. ایشان می فرمایند پس از من به کفر بر نگردید و بعضی از شما گردن بعضی دیگر را نزند. خب همراهان خوب و ارجمند، به پایان برنامه اسلام و جریان‌های تکفیری رسیدیم. امیدواریم آنچه بیان شد مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
شکسته شود و یا اگر که ره کرب و بلا بسته شود، چونان زنم به پیکر قاسب شامه را که بند بند وجودش زهم گسسته. نشود حکم دفاع از حرم به شاه نجف دارم به امر رهبرم همار جان به کف دارم هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست مسیرم از حلم از بوسا هدف دارم سکودکی خاطر این تبار